أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يدعو الكلام في سورة البقرة أولا في مكان نزول البقرة، سورة البقرة و عدد آیاتها و زمان نزولها. اما زمان نزولها ما علم فی هذه الجهة من هذه الجهة انها نزلت فی مدينة، وطبعا لا يكون من أوائل ما نزلت من السور، وإلا آية واحدة منها نزلت في منى. وأما مكان نزولها فتبين بقولنا انها نزلت في مدينه، و اما عدد آیه ها آیاتها المعروف المشهور بین المفسرین و العلماء العامه و الخاصه ان عدد آیه ها 286 و هذا قول الكوفيين و دلت عليه رواية عن امير المؤمنين و ضعف سندها من جبل محمد المشهور لعدم اختصاص مثل بقاعدة جبار ضعف السند و عمل المشهور به الاحكام الفرعيه الفقهيه كما بينا في محله. ثم يقع الكلام في فضل سورة البقرة. دلت نصوص على فضل قراءة هذه السورة، ولما أكون هذه النصوص مسبب جريان قاعدة التسامح في أدلة السنن، من أجل ذلك لا حاجة إلى الفحص والتحقيق في اسناد هذه السوره، اسناد هذه الروايات. احادها ضعاف الا معتبره المرويه، معتبره المرويه تفسير العسكري، وهذه المعتبره لها مضامين شامخه عاليه من حقائق ما يقع في يوم القيامة بالنسبة إلى هاتين السورتين. ثم يقع الكلام في قوله تعالى ألف لام ميم. ألف لام ميم من الحروف المغتر في أوائل السور، و الأقوال مختلفة وكثيرة في تفسير الحروف المغتئة في أوائل السور. نقل شيخ الطائفه 15 أقوال، ونقل التبرسي 10 أقوال، ويفترق بعض ما نقله التبرسي أما نقله شيخ الطائفه، فمن هنا تزيد الأقوال في تفسير الحروف المقطعة أم 15 اجمال بود. عرض بکنم که این بلندگوی آقای خوب بکنه که این صدایی که میاد آقای سود میکشه اذیت میشید شما. عرض بکنم که شیخ طائفه بله در این ابتدا که ما اول سوره هستیم شیخ طائفه دارد که سوره البقره و هیه مئتان و ستتون و سمانون آیتون فی الکوفی یعنی علی رأی اهل الکوفه تعداد آیات در سوره بقره 286 هست و سبعان بصری یعنی اینکه از نظر اهل بصره علمای اهل بصره تعدادش 287 و خمسون مدنی که علمای فقهای اهل مدینه قائلن که 285 تا آیه هست. لکن در مجمع البیان دارد که سورة البقره و آیاتها ستم و ثمانون و مئتان مدنیه. مدنیه اینجا نه اینکه رأی اهل مدینه مقصودش نیست، مقصودش این است که در مدینه نازل شد سورة البقره و آیاتها ستون و ثمانون و مئتان مدنیتون کلها یعنی همه این آیات مدنی هست الا آیتون واحده مگر فقط یک آیه که واتقوا یوما ترجعون فیه الله. بعد برد که و عدد آیاتها مئتان و ستون و ثمانون آیه فی العدد الکوفی و هو العدد المروی عن امیر المؤمنین علی علیه السلام. خب این روایت بلو این که سندش مرسل باشد ضعیف باشد لکن مشهور و معروف هم همینه بین همه علمای خاص و عامه قول اول هست، لذا بعید نیست که ما بگیم ضعف سندش جبران میشه و درسته، چون قاعده انجبار ضعف سند به عمل مشهور این مبتنیست بر قاعده اقلاییه. در اصول انشاءالله بعدا میاییم که اقلای عالم وقتی که مشاهده بکنن اکابر قوم معتمدین قوم به خبری که شخصی آورده عمل کردند دیگه نگاه نمی کنن گستقه هست یا نیست، همون رو اونا هم ترتیب اثر میدن اقلای عالم. فلذا اینجا وقتی که مشهور بین عام و خاصه این رو قائل باشن مترتب میشه این اختصاص ندارد به مثل احکام فرعی، مخصوصا مشهور قدمایی که قریب به عصر معصومین و یا معاصر معصومین حتی بودن این دیگه کافیست. بله خب الان ای حالا ثمرش اینجا ظاهر میشد که وقتی که این خبر حجت شد میشه این رو اسناد به صاحب قرآن دار که عدد آیات سوره بقره اینه. بله خب فکر شما میگی اینه، خب طبعا این رو به کی داری نسبت میدی؟ این رو به صاحب قرآن. فلذا وقتی که خبر حجت شد شما دلیل دارید، حجت دارید، دلیل اسناد توجه فرمودید. اما اگر چنانچه خبری نباشه فرقش این است که اونجا باید بگی سه قول اینه، قول مشهور اینه و سلام دیگه، خودت نمیتونی نسبت بدی ارتفاد فرمودی. بله یا فقیه یا عالم خودش نمیتوند این رو اسناد بدن. خب تا اینجا در این جهت اون آیه و تقو یا من ترجعون فی بعد محل نزولش مدینه هست که خب تبرسی تصریح کرده و آیه و تقو یا من ترجعون فی الالله این رو قولی گفته که در مکه در منا در حجت الوداع نازل شد، بلکه مستند این قولم یک روایت مرسل هست. توجه فرمودید که در کتب حدیث هم نیومده این، فقط همون در تفسیر اومده. و این روایت مرسل هم که خلاف مشهوره، چون مشهور این رو کلش مدنی میدونن. توجه فرمودی این الاش به این روایت بنده. خب اینم که مرسل باشه نمیشه این رو ملتزم بود که مثلا این در مکه نازل شد، اینم قابل التزام نیست. بله، تا اینجا در جهت مکان آیه، مکان این سوره، نزول سوره و زمانش هم طبعا معلوم میشه دیگه با این بیانی که گفتیم. بعد اینکه متعرض زمانش نشدن غیر از تبرسی و غیر از تاریخ یعقوبی که اقدم مصادری هستن که ترتیب نزول آیات رو ذکر کردن، خب در اون دو جا و دیگرانی که بعد از اونا ذکر کردن دیگه هیچ کس بقره رو جز اوائل ذکر نکرده تا چه رسد اول. و مدنی بودنش هم حاکی همینه، وقتی که مدنی باشه طبعا اون سوره هایی نیست که در مکه نازل شده باشه. سوره هایی که در مکه نازل شده قبل از هجرت حضرت به مدینه، اونا اقدم هستن، اسبق هستن. پس این چون در مدینه نازل شده نمیتوند حتی از اوائل سور باشد تا چه رسد که خیلی اول مثلا نه. بعد دیگری در فضل سوره بقره هست که عرض میکنم خدمت شما که خب نصوصی وارد شده. اینا نصوصی که الان آوردیم ما همه ضعیفه، مگر فقط یک معتبره مرویه از تفسیر عسکری علیه السلام که خب لازم نیست که در فضل نصوص معتبر باشن. بارها ما عرض کردم چون مثلا به جریان قاعده تسامح هست در ادله سنن. فضل سوره که میگیم یعنی فضل و قرائت ها، یعنی استحباب قرائتش، همه اینها متضمن فضل و استحباب و قرائت هست. اون وقتش این قاعده تسامح جاری هست. ولیکن ما از باب این که تبرک بکنیم به یک روایت معتبره که مضامین بسیار بسیار عالی دارد که اصلا انسان اگر نباشه این روایت به هیچ وجه در تصورش هم نمی گنجه، به این ثواب عظیم برای سوره بقره. خب این معتبر مروی از تفسیر عسکری علیه السلام اینه: قال الامام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان هذا القرآن مأدبت الله تعالی فتعلموا من مأدبت الله. سفره الهی است و سفره علم الهی است، حکمت الهی است، معالم معارف حقی الهی است که از این سفره علم بهره بگیرید و تعلم بکنید این سوره رو. ما استطعتم، تا اونجا که میتونید. فانه نور المبین و شفاء النافع. بله، تعلموه. شفا یعنی شفا اون لما فی صدور هست، مقصود که خدا آیه قرآن اومده قرآن شفا اون لما فی صدور، یعنی امراض قلبی رو برطرف میکنند. همینطوره، یعنی شما ممکنه که باورش برای شما مشکل باشه، ولی حقیقتی است که برای بنده خب بارها و بارها بل وجدان رخ داده. و اون این است که هرگاه ما مشکلی رو بنده خب در زندگی باش مواجه میشدم، شدید بود، خیلی تو فکر بودم، من رو خودش مشغول میکرده، حالا اهم از مشکل به اصطلاح مسائل مادی بود یا معنوی، هر دو بوده، فشار زیاد میومده. من صبح که باز میکردم قرآن رو، البته این اختصاص به سوره بقره نداره، کل قرآن هست که شما شفاء لما فی الصدور، باز میکردم به در زمینی که قرآن میخوندم جویای این بودن که کدوم یکی از این آیات میتونه جواب مشکل من باشه. هیچ بار نشد که جوابش رو پیدا نکنم، همیشه جوابش رو پیدا میکردم در آیات و همون برام حل میشد مشکل دیگه، بسیار بسیار آسان و خیلی راحت از کنارش میگذشتم. جوابش همون آیه‌ای بود که من، یعنی چقدر مگه میخوندم در 4 صفحه یا 2 صفحه قرآن، بیشترم نه. توجه فرمودید، به ترتیب هم میخوندیم، اوائل به ترتیب نمیخوندیم. این که دوره‌ای بخونم تقریبا 30 سالیست، 20 سال، 25 سال، 30 سالیست دوره‌ای میخوندیم، ولی قبلا دوره‌ای نبود، همینطوری میخوندیم، همین قرآن رو باز میکردیم جایی میخوندیم. چه این چه اون فرق ندارد. واقعا همینجور بوده. من هیچ باری نشد که من نتونم مشکلشو، مشکلی که داشتم رو از آیه پیدا نکنم. این واقعا شفا اون لما فی الصدور، یعنی اون تزلزل و اون لغزش، اون حیرت، سرگردانی، اون ظلمتی که عارض میشد براتن، اون استراب، هر چی شما اسمشو بذارید، اون آیه کاملا مشکلشو جواب میداد و ما هم برطرف میشد و راحت میشد که اینکار اصلا هیچ مشکلی وجود نداشته. توجه فرمودید اینطور. بله، عرض بکنم که دارد که فتعلمو تا اینکه و شفاء النافع تعلمو فان الله تعالی فان الله تعالی اینجا خوب نمیبینم چیه این بشره حد بای این بله یشرفکم بعد من الان دیدم فان الله تعالی یشرفکم به تعلمهی، یعنی شما رو شرف میده با تعلمش، با تعلم سوره بقره، با تعلم این سوره، بعد قرآن، یعنی با تعلم قرآن به شما الان کم کم وارد بقره میشیم. الان تا الان راجع به قرآن هست التفات فرمودید. بله، فإن الله تعالی یشرفکم به تعلمه، تعلمو سوره البقره، از اینجا دیگه شروع میشه، تعلمو سوره البقره و آل عمران فإن اخذهما برکه، برکه یعنی اخذ این دو، اخذ خب عمل به این خوندن این هر دو رو شامل میشه و ترکهما حسره ولا یستطیعهما البتله یعنی سحره، یعنی هرگز هیچ سحری نمیتوند در مقابل معجزه این دو سوره کارگر بشد. هر سحری رو باطل میکند، هر کسی هر سحری رو به شما بخواد بکند همین دو سوره رو بخونید باطلش میکنه. معناش اینه. بله، یعنی لا یستطیعهما یعنی لا یفوقهما، یعنی هیچ ساحری بر این دو سوره فائق نمیتونه بشه. خب این روایت معتبره هست. خب باطل سر اگه میخواید همین روایت کافیه دیگه. توجه فرمودید. این همه امروزی ها خیلی هم بعضی ها از عوام و ناس تازه وارد وادی سر و جادو و جنبل و این کذا و چیزه اینا شدن. بله، فلان فلان پول میدن برای ابطال سر و جادو اینا، خب همین معتبر کافیست دیگه، میگه همین دوتا کافیه. بله، لا یستطیعهما البتله یعنی السحره و انهما لیجیان یوم القیامه، این دو سوره فردای قیامت مجسم میشن. همونجور که عمل انسان مجسم میشد، این سوره هم فضل این سوره، ثواب این سوره به صورت یا نور یا به صورت فوجهای از پرندگان ظاهر میشن یا به صورت ابرهایی که فردای قیامت سایه میافکند بر سر این غاری و او رو از عذاب سختی گرمای اونجا حفظش میکند و خلاصه حتی تکلم میکند. که انهما غمامتان یعنی دو پاره ابر، دو لکه ابر، او عقابتان یا دو بالاخره عقاب، که بالاخره هر عقابی بالشو باز میکند بر سر این غاری که او رو در امان داشته باشد از عذاب و گرمای سوزان قیامت. توجه فرمودید. بله، او فرقان من طیر سواف، یعنی یقبز دیگه نداره، سواف یعنی دو فرقه از طیر که اینا بالهاشون فقط باز کردن، صافات هستن دیگه، یقبز نیست در کار، همینجور به صورت باز بال رو باز کردن بر بالای سر این پرنده ها، بر بالای سر این قاری. یحاجان عن صاحبهما، دفاع میکنند از قاریش. اگر ملکی موکلی که بخواد او رو زیر سال ببره در اعمالش، در حسابش، در کتابش، اینا میان دفاع میکنن ازش به نفعش. و یحاجهما رب العالمین، رب العزه یقولان یا رب الارباب ان عبدک هازا قرعنا. اینا در نزد خدا هم احتجاج میکنن که خدایا این ما رو میخونده در دنیا، تلفظ میکرده، و از معنا نهارهو، یعنی با ما روزش را به سر میکرد، و از هرنا لیلهو، و شبها را به صبح میبرد با ما، با قرائت ما، و انسبنا بدنهو، و با ما با قرائت ما بدن خودش رو، خب انسان یک جا بنشینه و دست پاش میخوش که یک جا بنشینه بخونه بخونه، و گاهی منزل ما با ابوی قرآن رو میخوندیم، والده حوصله‌اش سر میمد، گفت چه خبره خب قرآن میخونه، خب بسه. خب انسان اون که گوش میکرد تو حوصله‌اش سر میرفت تا چه رسد به این که این که میخونه. خب این بدن خودش رو به تعب و نصب و سختی انداخت برای خوندن ما، توجه فرمودید. یقول الله تعالی یا ایها القرآن فکیف کان تسلیمه لما انزلته فیک. تسلیم این چی بود؟ ای قرآن به من بگو که این بنده ای که تو رو میخون آیا اوامر تو، نواهی تو هم در عمل و رفتار و کردار و روش تسلیم بود؟ من اون چه عملی؟ حالا خود خدای تعالی بیان میکند که اون عمل چی؟ من تفویل علی ابن ابی طالب اخی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که در اختیار دین و حق و باطل با تو چه کرد؟ این روایت دلالت بر این دارد که سوره بقره و سوره دیگری هم بود، چی بود اون دو سوره دیگه بفرمایید؟ بله، آل عمران. این دو حتما متعرض ولایت علی ابن ابی طالب هم چی آقا شدن، آیاتی فی الجمله این دلالت دارد که خب در انتخاب دین و حق و باطل با تو چه کردن؟ از تو استضاء کردن، نور گرفتن، راه هدایت رو فهمیدن، اون آیاتی که این بخش از مهم دین که کمال دین در اون است، که بدون این دین ناقص هست، آیا از تو گرفتن؟ بله. بعد دارد که یقولان یا رب الارباب و اله الالهه نعم والاه و والا اولیاءه. بله، این قاری ولایت حضرت پذیرفت و با ولایت مداران راه علی ابن ابی طالب هم همیشه راه ولایت داشت، دوستی داشت، پیوند داشت، و عادا اعداءه و دشمن داشت، دشمنان امیر المؤمنین را، ادا قدره جهر، تا اونجا که میتونست اجهار بیکرد. اینم یکی از ادلیست که اونجایی که انسان در خلوت هست لعن به دشمنان و مخالفین علی ابن ابی طالب رو بکند، این فضیلت دارد. من یک رساله مستقلی نوشتم در مسئله حکم لعن به مخالفین اهل بیت که کجا جایز هست و کجا جایز نیست، آخر به همین نتیجهی که الان اینجا هست رسیدم. روایاتی آوردیم فراوان که در خلوت جایز هستند، توجه فرمودید؟ بله. خب ما اینا جلسه درس است، اگر اینها رو نگیم که دیگه باید فقه شیعه رو تعطیلش بکنیم، باید معارف شیعه رو درش رو ببندیم. نه، مقام درس و بحث جداست و مقام تریبون‌های سیاسی یا تبلیغات و اونا جداست. عرض کنم که ادا قدر جهر، اگر میتونست این دشمنی را چیکار میکرد؟ ابراز میکرد با خوندن زیارت عاشورا و امثال اینا. و ازا عجزه اتقا و اثر، اونجایی که عاجز بود راه تقیه رو پیش میگرفت که از تقیه دینی و دین و آبایی. از جایی که جای تقیه چی آقا باشد اونجا پنهان میکرد. یقول الله عز و جل قد عمل اذن بکما، پس او به شما عمل کرد. کما امرتو، همونجور که من امر کردم. و عظم من حق کما ما عظمتو، آنچرا که من بزرگ داشتم او هم این بنده من بزرگ داشت. یا علی، حالا داره خدای تعالی ندا میده به امیر المومنین در صحرای محشر، یا علی اما تسمع شهادت القرآن، نمیشنوی این صدای قرآن رو که فضای محشر رو پر کرده؟ اما تسمع شهادت القرآن لولی یک، به اون کسی که به نفع کسی که ولی تو بود، لولی یک هازا، این شخص غاری که این ولی تو بود و عمل میکرد به اون آیات ولایت که در این دو سوره اومده عمدتاً. یقول علی علیه السلام بلا یا رب، فیقول الله عز و جل فقترح له ما تورید، پیشنهاد بده آن که از مقامات درجات ثوابهایی که براش طلب میکنی میخوای بگو تا من عمل بکنم. فیقترح له ما یزید على امانی هذا الغاری، آنچه که او آرزویش بود بیش از آرزویش امیر المؤمنین پیشنهاد میکنند، بیش از آرزویش. این چه این از که میگه الامامو کالاب الشفیق، الامامو الاب الشفیق، از پدر مهربانتر. هذا القاری من الازعاف المضاعفات بما لا یعلمه الا الله عز و جل، فیقول الله عز و جل قد اعتیته ما اقترحت یا علی. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم و ان والدی القاری لیتوجان بتاج الکرامه یضیء نوره من مسیرت عشرت آلاف سنه الى آخر، که روایت عجیبیه. خب ببینید این تفسیر امام عسکری که محشری به پا می کند در شکافتن بطن قرآن، در تبیین حقیقت قرآن که حقیقتی است در عالم وجود، فردای قیامت اینا رخ میدهد، بیان میکند. در هیچ روایتی از این روایتی که وارد شد نبوده، در این تفسیر امام عسکری علیه السلام بوده. بعد خب بگذریم از این. و اما این الف لام میم از رموز قرآن هست. شیخ طوسی 15 قول نقل میکند، 15 قول نقل میکند در تفسیر حروف مقطعه قرآن. شیخ طبرسی 10 قول نقل میکند. این 10 قول رو شما ملاحظه میکنید میبینید که باز بعضی از این 10 قول غیر از اون چراست که شیخ طوسی نقل کرده. بنابراین اگه حساب بکنید شما، اقوال در تفسیر حروف مقطعه از 15 هم بالا میزنه. یعنی خیلی از اونجوری که شیخ طوسی نقل کرده چون نگفته، چیز دیگه گفته، اقوال دیگه گفته. ببینید شیخ طوسی دارد که واختلاف العلماء فی معنا اوائل ها به سوره مثل الف لام میم، الف لام میم صاد الی آخر. فقال بعضهم انها اسم من اسماء القرآن، خب اسامیش میگه. این یک. دو، قال بعضهم هی فواتح یفتح بها القرآن، این دو. سه، قال بعضهم یه اسم لسوره، که همون سورهی که میاد این اسم اون سوره هست، این سه. چهار، قال بعضهم یه اسم الله اعظم، اینا اسم اعظم پروردگارن، این چهار. پنج، و قال بعضهم یه قسمون ای اقسم بالله، اقسم الله، توجه فرمودی اینا قسم هستن. شش، قال قومون هی حروف مقطعه من اسماء واقعا،
کل حرفن من ذلك به معنا غیر معنا حرف الاخر، اینا یک رموزی هستن از اسمهایی که هر حرفی به اسمی از اسما دلالت دارد. حالا اونا چیان در روایات فراوان هست، من اینجا فصل روایی نکردم ولی الان همین الان به ذهنم هست. آخه اینا روایات متفرقن، مثلا مجموع بیان تبرسی هر جایی که میرسد خب آیه سوره مقطره دارد دیگه، معترض روایاتش نمیشه، ایشون بناش این که معترض اقوال بشه بیشتر، گاهی اشاره به بعضی از مضامین روایات میکنه. ولی تفسیر روایی البرهان رو شما نگاه بکنید، نور سقلانی رو نگاه بکنید، تفسیر عیاشی رو نگاه بکنید، اینا هر جا در حروف مقطع قرآن روایت رو چه بسا نقل بکنن که در جای دیگه نقل نکردن. من در بعضی از این روایات دیدم که اون اسما رو ذکر کردن، چیه؟ منها اسم سید الشهدا، بعضی از ائمه علیهم السلام، توجه فرمودید، علی ابن ابی طالب و بعضی از اسما. بله، این شش قول. هفت، قال بعضهم یه حروف هجاء موضوعه، که اینا حرف هجاء، حرف هجاء. حالا این یک این قول با یک قول دیگه با هم دیگه مندک میشه، یک قول میشه. اون قول دیگه چیه؟ میگه حرف هجاء میخواد به شما بفهمونه که ای بشر بدانید و آگاه باشید که این قرآن از همین حرف هجاء است که شما پایه تکلم شما و محاورات شما رو تشکیل میده، ولی شما معذالک قدرت آوردن چنین آیاتی رو هم نداری، با اینکه از جنس حرف خودتونه، از حروف هجاز. این خیلی جالب میشه، این قول الان مطلقه ولی اون قول بعدی که تفسیر میکنه این رو با هم جالب میشه. خب اینا اینجور گفتن. بعد هشتم چیه؟ قال بعضهم یه حروف و هجاء یشتمل و کل حرف علی معان مختلفه، که این خب هر حرفی در واقع ایشون میگه که معانی رو اشاره میکند، اونجا اسما بود، اینجا چی آقا؟ معانی، فرق داره با اون. و قال بعضهم یه حروف من حساب حساب جمل دارد. البته خب حالا بعضی گفتن که این از حساب جمل هست، از حساب هست، اشاره هست به اون. حالا اون رو دیگه قائل به خودش بوده خودشه که گفته. و قال بعضهم لکل کتاب سرون و سر القرآنه فی فواتحه حاضر، این رموز قرآنه، این هم معروفی که همه میگن رموز قرآن، خیلی گفتن این قول اینه. بعید نیست، چون در بحث ثبوت هلال به قول اهل نجوم اونجا من خاطرم است که فقها جمل که میگفتن مخصوص این بوده حساب، توجه فرمودید. بله اینم بعید نیست همین باشه، ظاهرش همین میشه. بله حالا یا غیر از مسئله ابجد باشه یا ممکنه که حالا حساب دیگری باشه از قبیل رمل و جفر و امثال ذالک. حالا این قائل دیگه، همین قولا که چندان نمیشه بشه قول دیگه، داره قول میگیم حالا. بله بعضی از این قولا واقعا ریشه داره، بعضی هم ممکنه که ریشه نداشته باشه. بله عرض بکنم که باز قول دهم، قال بعضهم لکل کتاب سر، که این قول دهمه. بله قول یازدهم اینه، گفتن که یه حروف المعجم استغنا بذکر ما ذکر منها فی اوائل السور ان ذکر بباقیها التي هي تمام و بعد ثمانیت و عشرین حرفا. یعنی خواست به شما بگه که اینا نمونه ایست از 28 حرف عربی، نمونه ایست از 28 حرف چی آقا؟ عربی. کما یستغنی بذکر الف به ته، مثلا شما میخواین در فارسی بگین یا در عرب بگه حروف تهجیر همه رو نمیگه، میگه حروف الف با تسه، یعنی تا آخر، الف با تا سا تا آخر. این هم همینجوری نمونه ایست از اون حروف. بعد دیگران حالا قول دوازدهم اینه، دارد که ابتدعت بذالک فی اوائل السور، چرا؟ ل یفتح لاستماعه اسماع المشرکین اینطوری که میکنم شما دقت بکنید، اینم همینجوره. میگه یعنی اینکه این رو میگه تا اینکه جلب توجه کسانی که میخوان قرآن رو بخونن با این رمز ذهنشون رو مرکوز بکنن در چی آقا؟ قرآن. اونایی که میخوان بشنون قرآن رو. بله این الف لام میم میگه تا طرف بگه این چه معنایی داره، همین که تو غور میکنه تو معناش خود به خود قرآن رو به خودش چی آقا؟ جذب کرده با این لفظ مرموز در واقع. خب اینم یه قول هست، توجه فرمودید. بعد قول سیزدهم این است که حروفی است که در حروف التی هی اوائل السفر حروف یفتدها کلامه، که برای بازگشایی کلام هست که خلاص رمزیتون برای افتتاح صبر هست فقط. و دیگر ابو مسلم گفته که المراد بذلک ان هذا القران الذي عجزتم عن معارضته ولم تقدروا على الاتيان بمثله هو من جنس هذه الحروف التي تتحاورون بها في كلامكم و خطابكم فإذا لم تقدروا عليه فاعلموا انه من فعل الله تعالى الى اخر. و 15م هم بعد قول 15م هم این است که اوائل بله اسماء هست که یعلم النبی تمامها، یعنی هر حرفی اول حرف هر اسمی است که اون اسم رو خود نبی میداند، غیر از او چی آقا؟ نمیدونه. خب نظیر این رو صاحب مجال بیانم فرموده، ملاحظه بفرمایید شما اون چرا که مجال بیان آورده فرق میکنه. وقتی مجال بیان همه که آورده این 10 تا میشه کلن آقا، رابعه ها داره خودش هم چمرده اینا را تعدادش رو، این 10 تا میشه. بعد میگه اجود هذه الاقوال القول الاول المحكي عن الحسن لان اسماء الاعلى منقوله الى تسميه اصولها. خب اون قول اول چیه؟ قول اولی که ایشون دارد مجال بیان که دارد اینه، میگه که فذهب بعضهم الى انها من المتشابهات التي استأثر الله تعالى بعلمها ولا يعلم تعبيرها الا هو هذا مروي هذا هو المروي عن ائمتنا عليهم السلام وربت العمان امير المؤمنين انه قال ان لكل كتاب صفه وصفه هذا الكتاب حروف التهجي و الى اخر. يعني سر كتاب رمز كتاب رمز قران این رمزی است که در واقع خدای تعالی میداند و متشابهات هست. یعنی بنای پروردگار نبود که حقیقت معنای این رمز رو به بشر بیان بکند، فقط خواست که بر عهده راسخین در علم بذارد که اونها فقط بدونن این معناش چی هست. تا اینجا بر خودش داره میگه که القول الاول، آها این رو میگه، درسته درسته، اون اول این رو گفته، بعد گفته که حسن چی گفته؟ انها اسماء الصور و مفاتح ها ان الحسن، درسته که فرمودید همینطوره، که یعنی اسم سوره هست. خب این اسم سوره رو ایشون ترجیح داده، توجه فرمودید؟ نه ان الحسن هم اسم برد آقا، خودشون گفته ان الحسن دیگه، نه اون اولی رو جدا گفته. ببینه وقت اون اولی که گفته، بعد گفته که فسر هل آخرون، توجه فرمودید این قول که من خوندم رو گفت، این رو در واقع ابتدا هم فرموده ایشون که مروی ائمتنا هست، درسته؟ بعد دارد که با فسر هل آخرون، یعنی غیر اهل بیت، دیگران اینجور معنا کردن که احسنش گفت حسنه که از حسن نقله، ولی از نظر بنده همون اولی که از اهل بیتون بهترین قول هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نامگذاری به سوره بقره که چرا بقره نامیده؟ حد خوبیه، من فردا میگم انشاءالله، یعنی وجهش معلومه، آیه خیلی مهم هست راجع به بقره که معجزه داشته، اون گوشت بقره هر کسی رو میخورد شفا پیدا میکرد، دست بهش میزد شفا پیدا میکرد.
یکی مرده بود دنبال
میگشتن که قاتل رو
پیدا کنن،
گفت
بدید باقی بیارید
بکشید
بزنید به
این
مرده،
زنده
بشه. البته در مجمع بیان دارد که این گوش رو وقتی که هر کسی که مرده بود زنده میکرد، ممکنه یک نفر بوده.
نه اصلا فقط
برای اون
یک
زنده یک نفر باز دوباره افتاد مرد قاتل معرفی کرد.